هر جا که هستید سلامت باشید، تندرست باشید، اوضاع بر وفق مرادتون باشه و لحظه لحظه که زندگیتون انشالله سرشار از آرامش و خوشی باشه. دوستان، همچنان با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراهتون هستیم. ساعت 8:30 صبح هست. اما دوستان عزیزم، رصد آمارهای کنونی تحولات جمعیت در ایران رو همینک در برنامه جوان بمان تقدیمتون میکنم.
جوان
ایران من،
من اینه همینجا عرض بکنم، جمعیت جوان و با نشاط و تحصیل کرده و با سواد کشور امروز یکی از عامل‌های مهم پیشرفت کشورن. تو همین آمارهایی که داده میشه میبینید نقش جوانهای تحصیل کرده و آگاه و پرنشاط و پرنیروز. این سیاست تهدید نسل رو ما بایستی تجدید نظر بکنیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، مردم ایران سلام. شنونده برنامه جوان بمان از رادیو گفتگو هستی، سامانه پیامکی 301035، پول ارتباطی میان ما و شماست. مجموعه برنامه‌های جوان بمان که این اولین برنامه از این مجموعه هست، قصد داره با موضوع تحولات جمعیت و الگوی فرزندآوری در ایران موضوعات کارشناسی و پژوهشی رو تقدیم حضور شما فرهیختگان کنه. اولین برنامه از مجموع برنامه های جوان بمان با موضوع آمارهای کنونی تحولات جمعیت در ایران همینک در حال پخش. امیدوارم که از طریق سامانه پیامکی 301035 با ما در ارتباط باشین. در استودیومون در خدمت میهمانان گرانقدری هستیم. جناب آقای علی اکبر محسون، مدیر کل دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز آمار ایران، و همچنین جناب آقای صالح قاسمی، از پژوهشگران به نام مطالعات جمعیتی کشور و نویسنده مجموعه پژوهشی جنگ جهانی جمعیت که میتونید این کتاب تهیه کنید و در پژوهش‌های خودتون استفاده کنید. خدمت میهمانان گرانقدر برنامه خیر مقدم عرض میکنم و گفتگو رو با جناب آقای محسون گرانقدر آغاز میکنم. آقای دکتر محسون، به برنامه خودتون جوان بمان خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم خدمت شما جناب صادقی عزیز و مهمان گرامی برنامه و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. در همین ابتدای برنامه خیر مقدم عرض کنم خدمت شما دکتر قاسمی گرانقدر، به برنامه خودتون جوان بمان خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، حضور جناب آقای محزون و شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو.
سپاسگزارم. جناب آقای محسون گرانقدر، از اینجا آغاز کنیم که جمعیت کشور در وضعیت کنونی چه تعدادیه و چه روندی از گذشته تا به امروز طی کرده؟
بسیار خوب. من طبق آخرین آمار که از سرشماری 1395 در واقع به دست اومده و برآوردهایی که بعد از اون برای پیشبینی جمعیت کشور به صورت رسمی در سایت مرکز آمار ایران، یعنی درگاه ملی آمار، منتشر شده استفاده میکنم.
سرشماری 5 سال به 5 ساله؟
ما تقریبا سرشماری 10 سال داشتیم، اخیرا یک بار 5 ساله اجرا شد و احتمالا دیگه سرشماری بعدی هم 10 ساله خواهد بود، مگر با تغییری که در سیستم و در نوع آمارگیری اتفاق میفته و به روش ثبتی مبنا تغییر میکنه و دیگه میشه با از روش‌های مدرن گردآوری اطلاعات جمعیتی خواهد بود.
بله، اون ثبت مبنا چجوری میشه؟
به این صورت که ما ببینید، از بانک‌های اطلاعاتی مختلف، از پایگاه‌های اطلاع مشکلاتی مختلف مثل پایگاه جمعیت ثبت احوال، مثل پایگاه آموزش عالی، آموزش پرورش، جمعیت کشور رو، ویژگی هاشون رو، چقدر تحصیل کردن، چقدر ازدواج کردن، در واقع در کجای کشور ساکن هستن رو،
اون پرسشنامه‌های سنتی استفاده نخواهند.
بله، حتی سرشماری اخیری که با همه پیشرفت‌هاش به صورت اینترنتی و تبلتی یک سرشماری نوین حساب می‌شد، ما اون رو هم حتی روش سنتی می‌دونیم، چون مبتنی بر پرسشگری بود و در سرشماری آتی ان شاءالله از پایگاه اطلاعاتی کشور استفاده. در دنیای 7 میلیاردی اگه بخوایم مقایسه بکنیم که چقدر این جمعیت ما در واقع سهم داره، خب حدود 1% جمعیت جهان رو میشه گفت در کشور ما داره زندگی میکنه. رتبه‌مون رو بخوایم بگیم در جهان در واقع چندمین کشور جمعیتی دنیا هستیم، رتبه ما در جهان 19 هستش طبق آخرین آمارهای بین‌المللی که بخش جمعیت‌شناسی سازمان ملل منتشر میکنه. در آسیا 9 هستیم و در منطقه چشم‌انداز که عرض خواهم کرد که 26 کشور منطقه که در واقع ما در اونها بحث‌های رقابت در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رو داریم، در این کشورها ما رتبه سوم رو داریم، یعنی بعد از پاکستان و مصر و با اندک اختلافی قبل از ترکیه سومین کشور در واقع از لحاظ جمعیت در منطقه هستیم.
یعنی پاکستانی که حدود 200 میلیون نفر جمعیت داره در رأس 26 کشوریه که ما
در منطقه هست
و در منطقه باش رقابت کنیم.
این اون چیزی که از خود تعداد جمعیت همواره مهمتر بوده بحث ترکیب و ساختار سنی درونی این جمعیته. خب آخرین سرشماری نشون داد که حدود 24% جمعیت کشور ما زیر 15 سال، من 4 طبقه بندی کلیش عرض میکنم، 25.1% جوانان، 44.8% میان سالان ما یعنی افراد 30 تا 64 ساله و افراد 65 ساله و بیشتر هم 6.1% جمعیت کشور ما رو به خودشون اختصاص دادن که همونطور که عرض کردم بیشترین سهم جمعیت الان در کشور ما به گروه میان سالان اختصاص داره که
کشور میان سالی هستیم
الان. بله، با گذر از مرحله جوانی الان به مرحله میان سالی رسیدیم، میشوف در واقع در یک قدمی بحث فاز سالمندی جمعیت.
خب اگر اجازه بدید بحث اینجا نگه دارم، از آقای قاسمی گرانقدر بپرسم که با این جمعیت کنونی که داریم و با این وضعیت آماری که جناب محسن بهش اشاره کردن که آمار رسمی هم هست، چرا کارشناسان اعتقاد دارن که در شرایط هشدار هستیم و بحران جمعیت قریب الوقوعه؟ چون جمعیت 82 میلیون نفره و به صورت میانگین در میان سالی کشور قرار داره، هنوز کشور کاملا سمت پیری حرکت نکرده، چرا این در واقع بحران و هشدارش کارشناسان میدن؟
خب یه سوال بسیار مهمی رو فرمودید. من قبل از پاسخ به سوال شما لازم میدونم که تشکر کنم از رادیو گفتگو که حقیقتاً صدای اندیشه ها شده و تشکر کنم از مدیر محترم شبکه، مدیر محترم گروه و عوامل تولید این برنامه وزین، برنامه جوان بمان. حقیقتاً ما در زمانی هستیم که موضوع جمعیت مقفول واقع شده از طرف خیلی از نهادها و اینکه رسانه این موضوع رو تو دستور کارش قرار داده، به نوبه خودم به عنوان یک پژوهشگر تشکر میکنم. اما سوالی که شما فرمودید، ما واقعا در شرایط هشدار جمعیتی هستیم و واقعا زنگ خطر تحولات جمعیت برای ایران به صدا در آمده و به سرعت به سمت بحران میریم.
کشور سوم تو 26 کشوری هستیم تو چشم‌انداز قرار باشون رقابت کنیم، در جهان رتبه 19 رو داریم، در آسیا 9. چرا تو وضعیت بحران قرار داریم؟
به این خاطر که ما برای شناخت تحولات جمعیت شاخصه هایی داریم که با اون شاخصه ها می توانیم قضاوت کنیم که الان و در آینده در شرایط مناسبی به لحاظ تحولات جمعیت هستیم یا خیر. اون شاخصه ها مهمترینش عبارتند از نرخ رشد جمعیت، نرخ باروری، نرخ موالید و نرخ سالمندی و چند شاخصه مهم دیگه. برای روشن شدن این نگاه که امروز رو شرایط هشدارآمیز می دونیم، لازم من حداقل دو تا از این شاخص ها رو کمی تشریح کنم.
بفهمید.
همونطور که آقای محسن فرمودند، ما امروز 82 میلیون نفر جمعیت داریم. اما این شاخص ها در چه شرایطی هستند و از گذشته تا به حال و تا به آینده چه روندی رو طی کردند و خواهند کرد؟
یعنی تو بررسی های پژوهشی جمعیت ما صرفاً بحث تعداد جمعیت رو نداریم، میایم وارد شاخص های ریزی میشیم، مثل نرخ رشد جمعیت که گفتید، نرخ باروری، نرخ در واقع موالید و از این دست، و اینو میایم بررسی میکنیم. ممکنه کشور جمعیت خیلی بالایی هم داشته باشه اما تو این شاخص ها دچار بحران و مشکل باشه.
دقیقاً این همون مشکلی است ما باهاش روبرو هستیم. نرخ رشد جمعیت کشور ما بر اساس سرشماری سال 1395 1.24% برای شناخت روندی که تا به حال طی کردیم، اگر بدانیم که این نرخ در سال 1365 3.9% بوده، متوجه میشیم که ما در نرخ رشد جمعیت دچار یک کاهش شبیه به سقوط شدیم.
آقای دکتر، این نرخ یعنی این که در هر سال 1.24% به جمعیت ما اضافه میشه، یعنی الان اگر 82 میلیون نفر هستیم، سال آینده 1.24 به جمعیت ما اضافه میشه.
1.24% به کل جمعیت ما بله اضافه میشه، در حالی که نرخ رشد جمعیت ما در گذشته، عرض کردم 3 دهه گذشته، در سرشماری 1365 3.9% بوده. و اتفاقا اگه با همین روند کنونی پیش بریم، ما حدود 2 دهه آینده نرخ رشد جمعیت 0% رو هم تجربه خواهیم کرد و بلکه زودتر از 2 دهه.
میزان تولدمون احتمالا با مرگ و میر کشور برابر میشه.
برابر میشه و نرخ رشد بعد از اون منفی خواهد شد.
یعنی برعکس تعداد فوتی ها بیشتر از تعداد تولدی ها.
دقیقاً. این همون نکته هشدارآمیزی است که عرض می‌کنم. یا در مورد نرخ باروری هم ما دچار اتفاق شبیه به این شدیم. ببینید، ما امروز نرخ باروریمون در خوشبینانه ترین حالت حدود 1.9 و البته بعضن گفته می‌شود 1.8.
به ازای هر فرد یا به ازای هر خانواده؟
تعریف نرخ باروری یا TFR اینه: تعداد فرزندانی که یک خانم در طول دوره باروری خودش به دنیا میاره، میانگین کل کشور.
کل کشور الان 1.9 شده.
1.8 رو ما به لحاظ پژوهشی میپذیریم، اگرچه 1.9 هم بعضن گفته میشه. خب، ما نرخ باروریمون در گذشته چگونه بوده؟ در سال 1365 که ما مبنا قرار دادیم، نرخ باروری کل کشور حدود 6.5 فرزند به ازای هر زن بوده و امروز 1.8 رو تجربه کرده.
65 رو مبنا قرار دادیم، چون شما تو آماراتون
به واسطه این که تاریخ سرشماری بوده و بعد از اون تاریخ بود که سیاست‌های کشور رفت به سمت سیاست مدیریت جمعیت و کنترل جمعیت، از اون به بعد بود که این سیاست‌ها اعمال شد. حالا برای
فرضاً تو نرخ باروری الان همینک به ازای هر خانومی که در ایران در واقع زندگی می‌کنه 1.9 سال 65 6.5 در واقع بوده،
6.5 فرزند بوده. اهمیت این موضوع رو ما زمانی بیشتر درک خواهیم کرد که بدانیم این 1.8 یا 1.9 زیر نرخ جانشینی است. نرخ باروری یک سطحی داره که ما بهش نرخ جانشینی میگیم، استاندارد جهانی اون 2.1 هست، اگرچه من قائل هستم که این نرخ جانشینی در ایران باید بالاتر از 2.1 باشه که حالا توضیح خواهم داد.
2.1 یعنی که یک زن و شوهری که ازدواج میکنن به ازای هر کدومشون یک بچه تولید بشه، یعنی 2 نفر که هستن 2 بچه تولید بشه که نرخ جانشینی بشه، جانشین اینها در واقع بشه.
بله. و اون 1.1 هم سوانح و حوادث. بله. به عبارت دیگر هر 10 مادر 21 فرزند به دنیا بیارن. در این حالت نرخ رشد 0 میشه و جمعیت ثابت میمونه. ولی حالا که ما نرخ باروریمون پایین تر از نرخ جانشینی است، به این ترتیب ما نرخ رشد 0% و منفی رو تجربه خواهیم کرد.
سپاسگزارم جناب آقای قاسمی گرانقدر. همکاران پرتلاش هم در اتاق فرمان بخش رو تدارک دیدن. میشویم و باز میگردیم و برنامه جوان بمان امروز رو ادامه خواهیم داد.
1,400,000 تولد و تقسیم از 365.8 نسبت بزن سریع بزن، یعنی دقیقه 2.5 نفر، دقیقه مثلا 3 نفر رو جمعیت ایران بزن.
خب همه رفتن دیگه، همه پیرزن و پیرمرد.
چرا همه اینجور شده؟ ما فقط میگیم که مردم چی کاری کنه، مسئولی چی کاری
ما در فاصله سالهای 1360 تا 1365 بیش از 11 میلیون تولد در کشورمون داشتیم.
با یک چشم به هم زدن سال 1420 میرسه، سالی که میتونه آغاز بحران سالمندی باشه.
نباید بزنیم بحران بشه. اون اتفاقی که میخواد حدود سال 1420 اتفاق میفته، شاید اصطلاح بحران براش کمی زود باشه. ما نباید بزنیم بحران بشه. الان دولت یکی از دغدغه‌های اصلیش بحث اشتغاله، اشتغال جوانانه نه اشتغال سالمند.
مشکلاتی مثل تأمین دارو، حقوق بازنشستگی و عدم تولید در کشور چالش‌های پیش روی دولت برای سال 1420.
حالا ما تأثیرات بیش از هولوش 11 میلیون متولدین سالهای 60 تا 65 رو پدیده‌های کشورمون مرور کردیم. حالا اگه ما یه جمعیت حدود 12 میلیونیمون برسه به سن سالمندی، اون موقع می‌بینیم همون جوری که برای این کشور تحصیل یه موقعی مسئله بود، آموزش دانشگاهی مسئله بود، اشتغال مسئله بود، یه موقعی هم سالمندی مسئله میشه.
هیچ برنامه‌ای نداره که هیچ، و روز به روز هم اوضاع بدتر میشه.
در آینده اینا چندان دور
2400 2 میلیون و 700 هزار نفر دیگه از مرز 65 سالگی در کشور ما عبور خواهند کرد. وقتی تعداد سالمندان در کشور ما می‌بینیم رو به افزایش خواهد بود و این در واقع تا 40 یا 50 سال آینده همین روند رو خواهد داشت، هم تو بخش دولتی هم تو بخش خصوصی توجیه سرمایه گذاری در این بخش هست.
راهکار این بحران بسیار ساده است. کافیه حضور قشر جوان و بازنشسته متناسب با هم افزایش پیدا بکنه، به این معنا که در حال حاضر که جمعیت رو به پیری میره، نرخ زاد و ولد هم افزایش پیدا کنه.
یک بحث دیگه که در سطح دنیا روش فکر میکنن بحث توانمندسازی سالمندان باشه. ببینید جوانای ما فکر میکنن که فرزند کمتر زندگی راحت تری میاره شرط فعلی، ولی در آینده پشیمون خواهند شد، هم از نظر فردی که در واقع نیاز پیدا میکنن به فرزندانشون و در واقع باید خانواده سهمی از مراقبت از سالمندان رو به عهده بگیره، هم از نظر کشور که در واقع فرزندان باید کار کنن، حق بیمه پرداخت کنن و در واقع والدینی که بازنشست شدن بتونن استفاده بکنن. به همین ترتیب این چرخه باید تکرار بشه تا در واقع نظام تامین اجتماعی بتونه از عهده تعهداتش بره.
مسئله جمعیت که به جد هم مورد بحث و اختلاف نظر در جامعه هست، مسئله بسیار مهمی است. نمیخوایم این قضیه رو با شعار و با اینکه صلوات بفرست تموم بشه و اینها نمیخوایم پیش ببریم. میخوایم مسئله به شکل عمیق و علمی حل بشه. گره های ذهنی که وجود دارد، این گره های ذهنی باز بشه، حقیقت قضیه روشن بشه. فرهنگ سازی در مسئله، در این مسئله مثل خیلی از مسائل دیگر اجتماعی حرف اول رو میزنه، باید فرهنگ سازی بشه.
خب بس به جاهای بسیار خوبی رسید. من جمله این که تعداد جمعیت زیاد مهم نیست، بحث شاخص ها مهمه. شاخص های مطرح شد، من جمله شاخص سالمندی که الان در همین بخشی که هم کردن پخش کردن هم بهش اشاره شد. جناب آقای محسن گرانقدر، حضرت عالی مدیر کل دفتر جمعیت نیروی کار و سرشماری مرکز آمار ایران هستید و بهتر از ما احاطی دارید بر وضعیت آماری کشور. در مورد تعریف سالمندی در آمار برامون بگید، همچنین که آمار در واقع سالمندی در ایران از گذشته تا به امروز چگونه بوده و قطعا شما در مرکز آمار آینده پژوهی هم دارید، یک نگاهی هم با آینده دارید، در آینده وضعیت ما چطور میشه؟ چون گفتید الان 44% جمعیت ما در وضعیت میانسالی قرار داره، آینده وضعیت سالمندان ما چگونه خواهد بود؟
من اول واقعا فرمایشات قبلی جناب آقای قاسمی عزیز رو که گوش می‌دادن، به عنوان یکی از تحلیلگران واقعا قوی که دارن آمارهای ما رو به درستی تحلیل می‌کنه، که دغدغه‌های ما همینه. آماری که رسما منتشر میشه به درستی هم اگه تحلیل بشه، تازه میشه مبنای سیاست‌گذاری برنامه‌ریزی. بنابراین همونطور که اشاره کردن، ما در دهه 60 اگر 3.9% رشد جمعیتمون بود، سال 75 1.9%, 1.6% در سال 85، 1.3% در سال 90، 1.2% در سال 95. پیام این چیه؟ پیام اینه که روند کاهش نرخ رشد جمعیت به ما این هشدار میده که آیا ممکن این روند به گونه‌ای ادامه پیدا بکنه که صفر و بعد از اون منفی هم بشه، پاسخ اینه که بله، یعنی آینده پژوهی که در واقع در مرکز آمادان انجام میشه، در حوزه پیش بینی های رسمی جمعیت هم منتشر هم میشه، این رو داره به ما نشون میدم و من به زبان آمار عرض خواهم کرد.
فکر میکنید چه تاریخی به صفر میرسین که بعد منفی میشه؟
عرض میکنم احتمال. اگه اجازه بدید از جای خودش عرض میکنم، چون نکته ای هستش که باید با یه مقدمه عرض
بشه.
همونطور که شاخص رشد جمعیت به درستی اشاره کردن، شاخص ها باید در واقع اینجا معیار قرار بگیره. یه شاخص دیگه هم داریم، بعد خانوار، متوسط تعداد افرادی که در این خانواده زندگی میکنن، در این خانوار زندگی میکنن. اصطلاحا در دهه 60 اگر 5.1 بود، رسید به 4.8 در سال 75. من به ترتیب میگم فقط پیامش رو برسونم. در سال 85 4.3، سال 90 3.55 و سال 95 3.3 نفر به طور متوسط در هر خانوار.
الان هر خانوار ایرانی متوسط جمعیتش 3.3 یه مادر، یه پدر و یک نصف بچه.
یک ماه دقیقاً. یه همچین تعبیری میشه کردش. ببین خود این داره نشون میده کوچک شدن خانواده‌ها و خانوارها در کنار کاهش در واقع شاخص رشد جمعیت. تا برسیم پاسخ فرمایش و سوال حضرت عالی که فرمودید، خب حالا ترکیب جمعیت و اون سهم سالمندی اثری که اینجا در واقع میذاره این شاخص ها خودش رو در ترکیب جمعیت که گفتیم از خود تعداد جمعیت مهمتره داره میذاره، که در 3 سرشماری اخیر در 3.5 ساله سهم جمعیت جوانمون که 35.4% در سال 85 بود، در سال 90 به 31.5% و در سال 95 به 25.1%. نمیخوام با اعداد ارقام ذهن ها رو در واقع شلوغ بکنم، میخوام فقط پیام اینا رو عرض کنم که سه تا مقطع 5 ساله هر کدوم بودن 4-5% از سهم جمعیت جوان ما کم شد.
یعنی چون خانواده هامون در واقع کوچیکتر شدن، نرخ زاد و ولد کمتر شد، نرخ جمعیت هم
ساختار جمعیت
هی از جوان هامون داره کاهش پیدا میکنه.
حالا سالمندمون، سالمند که فهمید اولا چه سنی و معیار بر سالمندی قرار میدیم؟ طبق همه استانداردها سن 60 سال به بالا در واقع که خود حوزه هم سازمان جهانی بهداشت و هم حوزه‌های دیگه پژوهشی دیگه مورد توافقشون هست، سن 60 سال به بالا هست. خب سهم جمعیت بالای 60 سال در کشور ما در سال 95 9.28% بود، یعنی حدودا 9.3%. وقتی روند این رو نگاه میکنیم که متناسب با همین تغییرات شاخصهای دیگه که عرض کردیم سهم سالمندی هم داره رو به افزایش میذاره، با اجازهتون باید بگم چون یه جا سوال فرمودی که مگه کجای این حالا وضعیت نگران کننده است، من همینجا عرضم دور نریم، سال 1400 سالمندان بالای 60 سال در کشور ما از مرز 10% عبور میکنه. خیلی هم نمیخواد راه دور بریم پیش بینی های حالا آینده رو عرض میکنم، فعلا راه دور نرفتش میشه در واقع در سال 1400. اینها داره این پیام به اونی که بله ما حتی یه مدار دورتر رایی بخوام خدمتون ترسیم بکنم که در سال 1430 که در واقع چیزی یعنی 3 دهه دیگه بهش خواهیم رسید،
موقعی که من به سن بازنشستگی
دیگه ماها هستیم که در واقع هم سالمندان اون موقع رو تشکیل میدیم، همین سهمی که الان گفتیم 3 سال دیگه به 10%، اون موقع به 26.1%، یعنی از هر 4 نفر یک نفر بالای 60 سال خواهد بود. خب اینها دیگه سهم ها و مرزهای فاز اول سالمندی، فاز دوم، فاز سوم دیگه رد کرده و دیگه وارد با این روندی که الان داریم پیش میگیریم ما که
اگر با همین روند بخواد که شهروندان پیدا بکنه، از هر 4 ایرانی یک نفر سالمنده، نمیتونه فعالیت داشته باشه اقتصادی اجتماعی با اون فعالیت هایی که جوان ها میتونن انجام بدن، از سوی دیگه نیاز به حمایت داره، نیاز به بسای حمایتی داره که احتمالاً اون 3 نفر دیگه که دارن کار میکنن نمیتونن اینو تامین بکنن از نظر بسای حمایتی.
دقیقاً، یعنی هم بسای حمایت اقتصادی هم حمایت عاطفی و انواع حمایت ها. و این چرا این اتفاق میفته، یه چرایش هم همینجا اشاره بکنیم باز از زبان آمار، چون ما تو حوزه مرکز آمار وارد بسای الدی و اینکه چه عوامل دیگه نمیشیم، ولی همین آمارهای
تحلیل عددی میکنیم.
بله بله، اصطلاحا ما میگیم تحلیل تبیینی در واقع توضیح بیشتر میدیم. همون بحث زیر سطح جانشینی بودن نرخ باروری داره این رو دامن میزنه که ببینید وقتی کمتر از 2 فرزند جایگزین هر زوج میشوند، بعد از 2 نسل نصف و نصف در نصف در واقع همینطور ادامه پیدا میکنه و اون جایگزینی جمعیت هست که اتفاق نمیفته و جمعیتی به سن سالمندی میرسن بدونه که جمعیت متناسبی براش جایگزین شده باشه. این تا اینجا تا شاخصه دیگه. حالا من شاید راجع به همین باروری نکته تکمیلی هم جمع عرض کنم. بله اگر در مقایسه با کشور منطقه ما رتبه 3 جمعیت رو داریم، از لحاظ شاخص باروری در 26 کشور با 25 رتبه برتریم، یعنی یکی مونده با آخر.
یعنی از نظر جمعیت درست 3 کشور منطقه هستیم، اما از نظر نرخ باروری و
نرخ بازار جایگزینی جمعیت بله
آخر جدول قرار داریم.
دقیقاً.
بسیار عالی، سپاسگزارم جناب محسن گرانقدر. اما جناب قاسمی حضرت‌زاده که مباحث مختلف در این حوزه رو بهش اشراف دارید و به خوبی تحلیل می‌کنید، برام بگید که این تغییراتی که در حوزه شاخص‌ها گفتیم که خب بحث نرخ رشد جمعیت، نرخ باروری، نرخ موالید، نرخ سالمندی، نرخ تعداد نفر در واقع که در این خانواده هستن، که خب این خیلی مهمه در آینده. بچه های جدید چیزی به عنوان خواهر و برادر، پسر خاله، احتمالا مثلا دختر خاله، نمیدونم عمه خاله، دایی رو یه بین میده، چون عمه تک فرزندی یا دو فرزندی میشن بسیار پیچیده میشه. در سالی کشورها چجوریه؟ چون مثلا ما نگاه میکنیم که ایالات متحده آمریکا در هر دهه حداقل 10% جمعیت خودش رو به صورت مهاجر داره میگیره و جمعیتش رو اضافه میکنه. میخوام بدونم که این نرخ و این شاخصهای جمعیت در سایر کشورها چگونه است؟ شما آقای قاسمی گرانقدر.
از شاید که بله، کاهش نرخ باروری و نرخ رشد در دنیا داره تجربه میشه. در واقع همه کشورهای دنیا دارن سیر کاهش نرخ رشد رو تجربه میکنند، اما سرعت این تحولات که زمین ساز بعضی از تحولات جدی اجتماعی میشه.
آقای دکتر، میشه این گونه تحلیل کرد که یه بخشی از این کاهش نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری که در دنیا وجود داره برخواسته از سبک زندگی غربیه که به ما به مرور تحمیل شده، زندگی مدرنی که دارن؟ ما قبل‌تر اینو داشتیم در مورد کشورهایی که در حال توسعه بودن یا توسعه یافته بودن در اصطلاح خودشون، حالا ما هم به بیماری دچار شدیم مثل اونها.
بله، این که در علل کاهش نرخ رشد و نرخ باروری به تفصیل باید پرداخته بشه، اما می‌خواستم مقایسه کنم.
بفهم.
و عرض کنم که ببینید، ما در دو دهه گذشته در میانگین جهانی نرخ باروری حدود 32% کاهش پیدا کرده در میانگین کل جهانی،
در کل جهان.
اما این کاهش در حدود دو دهه گذشته در ایران حدود 70%.
این دو برابر میانگین جهانی ما کاهش داشت.
بیش از دو برابر میانگین کاهش نرخ باروری در دنیا ما کاهش نرخ باروری رو در ایران تجربه کردیم. و این تازه یک پیوست مهم داره، به این معنی که بسیاری از کشورهای دنیا که امروز شاهد کاهش نرخ باروری هستن، مسیر توسعه و رشد اقتصادی رو طی کردن. به عبارت دیگه، زمانی که مؤلفه جمعیت رو و جوانی جمعیت رو داشتند، مسیر رشد اقتصادی رو طی کردند و امروز جزو اقتصادهای برتر دنیا هستند. ولی متاسفانه ایران با وجود اینکه مسیر توسعه رو هنوز درست طی نکرده و دچار مشکلات اقتصادی عدیده‌ای هست، اما در الگوی فرزندآوری و در روند کاهش نرخ باروری از بسیاری از این کشورهای غربی پیشی گرفته. به عبارت دیگه جناب صادقی، میخوام عرض کنم که اون چیزی که امروز در ایران ما رو دچار مشکل کرده سرعت این تحولاته. شاید اصلی ترین علتی که من بتونم اسم ببرم، که البته عرض کردم موضوع علت ها میتونه خودش مجزا و مفصل پرداخته بشه، در یک نگاه کلی یک علل داخلی و علل خارجی در این سهیم هستن. خصوصا این که ما زمانی که قانون تنظیم خانواده رو در ایران تصویب کردیم و به اجرا گذاشتیم، تحولات جمعیتی رو رصد نکردیم. و زمانی این قانون تصویب شد که شاید مصادف با تصویب این قانون یا همون سالهای نزدیک به اون قانون، اهداف اون قانون تأمین شده بود و این قانون بدون رصد تا 20 چند سال به اجرا درآمد.
یعنی اون موقع مرکز آمار نداشتیم؟ چرا؟ توجه نمی‌کردن.
نه چرا، حتما داشتیم، اما متاسفانه عرض کردم اون علل خارجی رو هم شما پیوست کنید به این علل داخلی، اجازه ندادند عده‌ای در کشور ما که رصد درستی در مورد تحولات اتفاق بیفته. عیب نداره اینو اینجا عرض کنم که حتی امروز با وجود این که بسیاری از نهادهای بین‌المللی اذعان دارند که آینده تاریکی در انتظار جمعیت ایران هست، اما هنوز تو کشور ما یه عده‌ای میگن ما شرایط خوبی داریم. لذا میخوام بگم این عوامل داخلی و عوامل خارجی و بعضی از خیانت هایی که در این رابطه اتفاق افتاده رو شما پیوست کنید و هم دیگه این سرعت از این علت بیرون میاد. در حالی که تو دنیا این تحولات رصد شده و به درستی سیاست ها بروز شدن 5 سال به 5 سال و 10 سال به 10 سال اینها رو رصد کردند و بروز کردند. یه چیزی که به شدت ذهن من رو به عنوان یه پژوهشگر مشغول میکنه این است که چرا ما میبایست این میزان به اطلاعاتی که از نهادهای بین المللی به کشور ما در واقع داده میشده اعتماد میکردیم. بنده امروز شاهدم در دنیا یک استاندارد